بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. در جلسات قبل بحث از این بود که کسانی که اهل عمل هستند از اعمال سخت، از فعالیت هایی که آسان به نظر نمی رسن فرار نمی کنن، بلکه کسی که سراغ کار سخت رفت طبیعتاً روح خودش رو، ظرفیت خودش رو بزرگتر کرده، آثار بسیار بابرکتی هم داره کار سخت انجام دادن، مثل اینکه انسان لذت از زندگی بیشتر خواهد برد، بصیرت و واقع بینی انسان بیشتر خواهد شد و دیگر آثاری که فعلا از اون میگذریم. بسیاری از صفات بد رو از روح انسان برخواهد داشت و از بین خواهد برد. انسان رو بسیار مهربان میکنه کار سخت انجام دادن، چون کار سخت مخالف خودخواهیه و خودخواهی های انسان وقتی در مقام عمل تضعیف شدن، آدم آماده محبت کردن به دیگران و مهرورزی خواهد شد. به همین دلیل گاهی از اوقات دیدید تو مردم گفته میشه فلانی زرج کشیده است، فلانی سختی کشیده یه عمری، همین به عنوان یک امتیاز تلقی میشه و دارندگی او رو برای بسیاری از فضائل دلالت میکنه. اما این کارهای سختی که خوب است ما انجام بدیم تا روحمون با صفا و صلابت بیشتری بشه، مثل چه مواردی؟ دیروز هم بعضی از دوستان میپرسیدن که بعضی از نمونه های کارهای سخت رو بگید. من یه دستبندی مختصری عرض بکنم از کارهای سختی که میشه انجام داد. ابتداءً و مقدمتاً عرض بکنم کار سخت هر کسی با کار سخت دیگری فرق داره. یه وقت یه کاری هست برای من سخته، برای شما آسونه، برای شما یه کاری سخته، برای بنده آسون هست. بر اساس صفاتی که از خانه خودمون، از خانواده خودمون، از خاک و منطقه خودمون به ارث میبریم، کار سخت هامون با هم دیگه متفاوت میشه. یک کسی تواضع براش آسونه، درسته؟ دیگری تواضع براش اتفاقا سخته. اون که تواضع براش سخته، پرخاشگری در راه حق براش آسونه، خیلی راحت در راه حق عصبانی میشه و پرخاش میکنه به باطل. از اون طرف این کسی که تواضع کردن براش آسونه، میبینید پرخاش کردن علیه باطل براش کار دشواریه. این رو مقدمتا داشته باشیم. هر کسی بره سراغ کارهای سخت خودش، کارهای سخت خودش رو بشناسه و اونها رو انجام بده، کارهای آسون خودش رو بشناسه و فریب فضائل خودش رو نخوره. آدم ها با هم دیگه فرق میکنن. صفاتی که از پدر مادر به ارث میبریم، صفاتی که تو مدرسه پیدا میکنیم، اینا همه دلالت میکنه برای اینکه ما چه جور آدمی هستیم. یک کسی هست اصلا فحش دادن بلد نیست، یاد نگرفته، تو خانواده مؤدبی بزرگ شده، هی بره در خونه خدا بگه خدایا نگاه کن من تا حالا یک کلمه بد از زبانم خارج نشده. خدا میفرماد خب این کار که برای تو سخت نبوده که، این خیلی آسونم بوده، اتفاقا تو بخوای فحش بدی کار سختیه برات. دیگری هم همینطور. باید تناسبات رو سنجید. برای زنان یا مردان هم تناسبات رو باید سنجید. برای جوانان و پیران هم تناسب ها رو باید سنجید. مثلا وقتی که روایت می فرماید الحیاء حسن ولیکن فی النساء احسن، حیا خوبه ولی برای خانوم ها حیا داشتن خوبه. مثلا نگاه کنید بی حیایی کردن یه مرد براش آسون تره تا بی حیایی کردن یه زن. یه زن اگه بخواد بی حیایی کنه خیلی باید آدم بدی باشه که بتونه راحت بی حیایی کنه. ضمن این که زن باید بیشتر حیا داشته باشه، به خاطر تناسب حیا با روحیات او زیادم ممکنه اجر نبره از حیا کردن، چون اقتضاء طبیعتش این بوده که حیا بکنه. مرد اگر حیا بکنه حیا براش سخت‌تره. باید نگاه کنید هر کسی چه کاری براش آسان‌تره چه کاری براش سخت‌تره. خیلی از اوقات گفته میشه که مثلا خانم‌ها حجاب که دارن خیلی سخته و اتفاقا برای روح خانم‌ها و توان روحی خانم‌ها حجاب کار دشواری نیست. یه وقت یه خانومی خودش رو با یه آقایی مقایسه نکنه، بگه شو سختت نیست یه چادر سرت بکنی. نه، از الان تناسب‌های روحیشون با حجاب بسیار، البته کار دشواری است، از مردها بر نمیاد اینقدر خودشون رو بپوشونن. نه اینکه عادت نکردن، اساساً به خاطر برخی از صفات روحی که ازش بگذریم کار دشواری براشون به نظر میرسه، ولی برای خانم‌ها این کار ساده است. همچنانی که بچه داری برای خانوم ها ساده است، همچنانی که خصاصت کردن برای مردها خیلی کار قبیحیه، خیلی کار زشتیه، در حالی که خصاصت برای زنها کار خوبیه. اتفاقا زن خسیس باشه زیاد بد نیست، مرد خسیس باشه خیلی بده. از محسنات زنان در روایات اومده که خوبه برای اموال و دارایی ها خسیس باشن. یعنی یه کاسه ظرفی میخوام بدن به یه گدایی، خانوم خانه اول قاعده میگه اینو کمش کن بده، آقای خونه میگه نه بذار همون پره بده بره. مرد باید دست و دلباز باشه بیشتر از زن، زن باید با حیا باشه بیشتر از مرد. اگه مردی خسیس باشه خیلی بده، اگر مردی خسیس نباشه زیاد هنر نکرده. اگر زنی بی حیا باشه خیلی بده، اگر زنی حیا داشته باشه زیاد هنر نکرده. اینها تناسب هایی است که اگر به این تناسب ها دقت کنیم وقت میفهمیم اگه تو خونه دعوا شد کی اول باید کوتاه بیاد. زود اینم اینجاها بحث حق و حقوق رو مطرح میکنن. چرا من کوتاه بیام؟ تو کوتاه بیام؟ همیشه چرا من کوتاه بیام؟ این دفعه تو کوتاه بیام. یه دفعه من کوتاه میام، یه دفعه تو کوتاه میای. نه آقا، تناسب ها رو در نظر میگیریم. زنان استعداد کوتاه آمدن بیشتر دارن یا مردان استعداد کوتاه آمدن بیشتر دارن؟ من حالا تو جزئیات پاسخ به این سوال ها هم نرم که بعضی وقتا موجبات دعواهای خانوادگی هم فراهم میشه توی همچی گفتگوهایی. ولی هر کی تناسب بیشتری داره با روحش، خدا از او بیشتر انتظار داره، آسان‌تر هم از براش. مثلا مرد که اومد تو خونه، اول باید مرد خوش رویی بکنه یا اول باید زن خوش رویی بکنه؟ آقا چرا همیشه زن باید اول خوش رویی کنه؟ آقا چرا باید همیشه اول مرد؟ این چه سوالای بی جاییه میکنی؟ ببینیم تناسب روحی کدوم بیشتره، هر کدوم براشون راحت تره. آقا مردم بیرون خسته شده کار کرده، زنم تو خونه خسته شده کار کرده، من بیکار بوده، کلی با این بچه ها سر و کله زده. بله چشم، ببخشید ما که حرفی نزدیم، ما که هم نگفتیم کی باید سلام علیک بکنه زودتر با لبخند و خوشرویی بیشتر، ما که نگفتیم هنوز چیزی که داری میزنی شما ما رو. ببینیم تناسب روحی کدوم با کدوم فعل بیشتره. این چیزیست که غربی ها بهش توجه ندارن متاسفانه، یعنی عمدن اشتباه میکنن. اونهایی که دوست دارن جامعه بشری رو به فساد بکشن، صهیونیستا، اینها تناسب های روانی و طبیعی رو در نظر نمیگیرن. وقتی همون شغلایی که به مردا میدن همون شغلا رو به زنها میدن، خب طبیعتا نتیجهش اون فرهنگ جامعه غربیه، البته میرن که بدن ها، نه اینکه واقعا بدن. بنده تو بعضی از کشورهای غربی رفتم، حقوق زنها رسما نصف حقوق مردها یا 70% حقوق مرداست. کارفرما محکم وای میسته میگه تو هیچ وقت نمیتونی بنزه یه مرد کار بکنی، این حقوق کمتر، میگی برو. داد و هوارشون هم هواست که زن و مرد با هم باید مساوی باشن. این که میرن به سمت این که این دوتا رو مساوی قرار بدن، و الا تو کشورهای اروپایی اکثریت مطلق، نه اکثریت یعنی 60%، نه اکثریت مطلق مدیران جامعهشون مردها هستن، عملا دچار این مسئله میشن. اکثرا به زنها شغله های پست تو ادارات میدن، بعد میگن که آقا زنها آزاد بشن بیان کار بکنن. خب زنها آزاد بشن برن منشی آقایون بشن، خب یکی میخواد منشی اون آقا بشه تو اداره، بیاد داره تو خونه خودش غذا درست بکنه. نه من نمیخوام غذا درست کنم، میخوام تو جامعه کار کنم. حالا میخواد چیکار کنی؟ میخوام برم فلان رستوران آقای غذا درست میکنه، من منشیش بشم پول بگیرم. خب بیا برو تو خونه اون شغل آقا رو که نوکری او داری میکنه سروری بکن، همون آشپزی رو تو خونه انجام بده. دقت میکنید چیکار میکنه؟ بعد ساندویچ میخره میاره بده به خونه به شوهرش میخوره. ماها یه کمی بعضی از اوقات گیج تشریف داریم، این خانم میخواد بره خارج از خونه چیکار بکنه؟ بعد دقت که میکنه میبینه همین کار رو با صرفه اقتصادی بیشتر تو خونه میخواد انجام، میتونه انجام بده. سیستم ها که به هم ریخت، به زور که خانوما رو اصرار کردن شما بیا بیرون. خب شما میدونید اهدافشون چیه دیگه، تو قم که نباید اون چیزا رو توضیح داد. ولی نکته ای که داره تو غرب زنها رو به خارج از خانه میارن، کودکان جوانان بزرگترها رو، خیلی از احکام دینی رو اونجا رعایت نمی کنن، رازش اینجاست که تناسبها رو نمی سنجن، تناسبهای روحی رو نمی سنجن، عمدن هم نمی سنجن. شما مواظب باشید این اشتباه صورت نگیره. حقوق زن و مرد رو میخوان مساوی قرار بدن به خاطر اینکه تناسبا رو نمی سنجن. در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بود، در اردوی بودیم، یه نفر بلند شد تو بحث جلسه پرسش و پاسخی بود، گفتش که چرا از نظر حقوقی تو بحث ارث و تو بحث خیلی از این چیزا زنان با مردان از نظر اسلام رابطه نامساوی بینشون برقرار هست. از مرد پول زیاد به زن به ارث نمیرسه. گفتم چون مردان باید از سر محبت پول به زنان خودشون بدن، زنان غیر از این نمیپذیرن. همین الان امتحان میکنیم، خانم ها بودن آقایون هم بودن، از خانم ها پرسیدیم آیا میپذیرید مردان شما به شما خدمت کنن بدون محبت، اطاعت کنن پول به شما بدن به دلیل قانون بدون محبت؟ همه خانوم ها بلا استثناء گفتن نه. گفتم اونایی که مخالفن دستشون بردن بالا، همه دستشون بردن بالا، آقایون هم نشسته بودن. گفتم آقایون آیا شما ازدواج کردید؟ که اکثرا خب مجرد دارن، هنوز هم تازه ازدواج نکرده. آیا شما ازدواج کردید؟ دوست دارید خانومتون از شما اطاعت کنه، به شما خدمت کنه، ولو به دلیل قانون، ولو بدون محبت؟ همه آقایون گفتن بله. گفتم خب این فرق آقایون با خانوما، این میپذیره خدمت قانونی زن رو، زن خدمت قانونی مرد رو نمیپذیره. میگه این باید، این مرد باید به من محبت داشته باشه، من محبتش رو میخوام. لذا خدا هم تو قرآن سفارش کرده مردها به خانومها برسید، توصیه اخلاقی کرده، قانون نذاشته. واقعا مزه نداره یه زنی احساس بکنه این آقای از ترس قانون پول داره میاره خونه، زندگی به اون زن سیاه میشه. میگه که این باید آقای من باید عشق بکنه از این که پول میاره میده من خرج میکنم. بگه بفرمایید خانم من، برو هر چقدر دلت میخواد از این پول خرج کن، از این 1000 تومان هر چقدر دلت میخواد خرج کن. نه حالا من رقم رو شما بالا نبرید، ولی دوست داره این رو ببینه. خب بعد میگن که نه شما بیاید قانونی مرد رو وادار کنید.
حالا استثناء اگه یه مرد خلاف کرد راه های حلش چیه، اونو باید رفت جستجو کرد و راه حلاشو پیدا کرد. نباید زندگی رو از زندگی عاطفی تبدیل کرد به زندگی حقوقی. قوه قضاییه نماینده تو کلیه خونه ها داشته باشه برای چک کردن و کنترل کردن رفتارهای مالی زن و مرد. این زشت این زندگی نمیشه که. در این مقدمه بحث سر اینه که باید ببینیم کدوم کار برای کی سخت تره، برای کدام جنس، برای کدام سن، برای کدام آدم، برای کدام سطح فرهنگی کدوم کار سخت تره. مثلا شما نگاه بکنید، مدیران جامعه اگر بخوان تواضع بکنن، تواضعشون دیگه به این نیستش که مثل بنده طلبه بی سر و پا و نه سر پیازم نه سر پیاز لبخند بزنن. من همین لبخند میزنم، این تواضع همه دیگه. اما یک کسی رئیس شد، اون بخواد تواضع بکنه باید چیکار کنه؟ می‌فرماید اذا تفقه الرفیع تواضع. وقتی که یه آدم صاحب رفعت و مقام بهش یه حرفی زدن، الکی نپذیرفت، خواست خودش یه حرفی بزنه، الکی حرف نزد، بررسی کرد حرف زد، این تواضعش رو میرسونه. میتونه همینجوری ببره و به دوزه بره جلو. گفت نه، صبر کنید فکر کنم چجوری باید باشه. یعنی متواضع. بعضی از مدیران فکر میکنن فقط لبخند بزنن درست. نه آقا، کاری که میخوای بکنی بدون نظر کارشناس انجام نده، این یعنی تواضع. بدون بررسی عالمانه کار انجام نده، یعنی تواضع. وقتی کسی قدرتمند باشه، یه دفعه زیر بار حرف کارشناس نره، یه دفعه یه حرفی بزنه بخواد از این حرف کوتاه بیاد، خیلی سختشه. هر کاری باید دید برای کی سخته. مثلا کسانی که کار علمی میکنن خیلی دچار حسادت میشن. از بین بردن حسادت بین خودشون خیلی کار سختیه. خب این باید بره دنبال حسادت خودش، اونو برطرف کنه. کار سخت او از بین بردن حسادته. توی هر شغلی، توی هر سنفی، توی هر جنسی، توی هر سنی، توی هر آدمی نسبت به آدم دیگه، نسبت به شغل و جنس دیگه، یه سری کارا آسونتره، یه سری کارا سختتر. بلیه بسیار بزرگ این است که ما آدم ها خدامونو با همدیگه مقایسه کنیم. آقای نگاه میکنه خانومه رو، میگه نگاه کن چقدر فاسد عرض است، ببین چه بیعجابی میکنه، در حالی که نمیدونه آقا اون زن شما مردی. زن با مرد تفاوتش اینه، او ممکنه تبرج داشته باشه، خودنمایی داشته باشه، ولی خودنمایی زن با خودنمایی مرد فرق داره. خودنمایی زن دیگه جزئیات شو اجازه بدید واردش نشم، همیشه دلیل فساد نیست، بسیاری از اوقات دلیل ضعف ایمان، بسیاری از اوقات دلیل حماقته. تبرج تو این زمینه در مرد علامت یقینا فسادشه. مثلا حالا صفت معادلش در مردها رو اگر بخوایم بگیم، مثل چشم چرانی بگیریم، این زمینه فساد در مرد، زمینه هرزگیه. اما زن آقا شما داری خانومها رو بیهجابی میکنن معاف میکنید؟ نه خیلی، بنده معاف نمیکنم. خانوم بیهجابی میکنه موجب فساد جامعه میشه، بلیه و نتیجهش به خودش خواهد رسید. میگیم میشه شما یک کسی رو فاسد کنی رد میشه یک کنارش؟ آتش فساد او دامن تو رو نگیره، تو زندگیت نشون میده. بله، من که نمیخوام اون رو معاف بکنم که. یه وقتی هست یه کسی به دیگری خیانت میکنه ناخواسته. زنان با مردان متفاوتن، مواظب باشید زن و مرد با هم دیگه خودشون مقایسه نکنن، یا سنین مختلف خودشونو با هم دیگه مقایسه نکنن. امیرالمؤمنین به پدران ارجمند میفرماید پدران، فرزندان خود را وادار به آنچه که خود میکنید، خود به آن عادت دارید نکنید، آنها فرزندان زمان دیگری هستند. بپذیری بچه تو مال زمان جدیده، فاصله خودتو باهاش در نظر بگیر. اون رو نمیتونی با پدرهایی که کارهایی که معمولا انجام میدن، بابا ما قدیما اینجوری بودیم اینجوری بودیم، شما آخه میخوای چی بشی؟ ببین اینقدر قدیم خودتو به رخ این جوان امیرالمومنین میفرماد نکش، اون زمان زمان تو یه اختزاعاتی بوده، این زمان زمان الان یه اختزاعات دیگه ای داره، زمانه با هم دیگه فرق میکنه. ائمه هدا علیهم السلام در زمانهای مختلف رفتاراشون مختلف بود. امام صادق علیه السلام ازش ایراد میگرفتن چرا انقدر شما خوب میگردی، بابات امیرالمومنین اینجوری نمیگشت. از امام صادق دوستاش ایراد میگرفتن، آقا میشه توضیح میداد زمان من با زمان امیرالمومنین فرق میکنه. یه جوان دانشجوی اومده بود پای ماشین، پای ماشین ما دیده بود ما پژو سواره، البته ما ماشین نداریم، ما شما بدونید ما اسمنده اصلا ماشین ندارم، اگه بخوام بخرم مقروض میشم، اگه بخوام مقروضم بشم پول ندارم بدم، خیالتون راحت، چون حرف و حدیث پشتر ما خیلی زیاد الحمدلله خوبه، ما که کار خوب بلد نیستیم بکنیم، اونا بلکه کار بدمون رو بشورن با این حرفا. گفت آقا ببخشید یه مطلبی بگم، گفتم بفرمایید. گفتش که با پیکانم میشه این ور اون ور رفت. آقا نهیبی زد، همچی جیگرم حال اومد، بابام اینجوری منو موعظت نفرموده بودن، ولی من برای خود این جوان ناراحت شدم، آخه چشم و گوش بسته چرا این حرف رو میزنی؟ من هر روز دارم میرم بین تهران و قم میام، چند بار چپ کرده باشم خوبه، چند بار چرخ از زیر ماشین در رفته باشه خوبه، آخه یه رحمی مروبتی من چیکار کنم؟ گفتم که نه با پیکان نمیشه مثل پژو این ور اون ور رفت، معلومه که پیکان و پژو فرق میکنه. گفت با پیکانم میشه این ور اون ور رفت. گفتم که توی دانشگاه مذهبی بود من ناراحت شدم، یه وقتی کسی هست حالا زیاد مذهبی نیست متفکر نیست اینا، خب دیگه چی چه خاک کردم به سرش بریزه چیکار کنه، این خدا آدم چیکار کنه. گفتم نه آقا من با پیکان نمیشه اونجوری که با پژو میشه رفت و آمد کرد، با پیکان نمیشه اونجوری رفت و آمد کرد. گفت چرا میشه؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از قم می اومدن تهران برای مناظره با یکی از فیلسوفان خارجی با اتوبوس می اومدن. حالا زمان علامه طباطبایی پژوی در کار بوده، اصلا اتوبوس اون زمان، همین الانش هم اتوبوس خیلی بهتره، همین الانش هم اتوبوس خیلی راحت تر از پژوه. حالا اقتضاعات رفت آمد ثانیه‌ای بنده رو مثلا چی دیگه، همینجوری چشمش رو بسته داره حرف میزنه، مقایسه بیجا بین این و آن، مقایسه بیجا بین خودت و دیگران، مقایسه مثلا خانومها بعضی از اوقات آقایون رو با خودشون مقایسه میکنن، دچار اشتباهات فاحش میشن، به سادگی سوء ظن پیدا میکنن، این مرد داره در حق من خیانت میکنه. نه آقا خانوم، نه خانوم، مردها به این سادگی در حق خانوماشون خیانت نمیکنن، از رفتاراشون اینجوری بر نیاد، چون خانومه خودشو میبینه، میبینه من اگر یه همچی کاری بکنم این یعنی خیانت، تو واسه هم داره این کارو میکنه یعنی خیانت دیگه. بابا مرد با زن خیلی فرق میکنه، مردها هم گاهی از اوقات زنان رو به خودشون مقایسه میکنن، در جزئیاتش وارد نشیم، تناسبها باید رعایت بشه. خدمت سروران خودم، عزیزانی که اهل علم و تبلیغ و تربیت هستن عرض بکنم، مهمترین اصل تبلیغی، یکی از مهمترین اصول تبلیغ این استش که هر آدمی رو خودشو بسنجی، با خودت مقایسه نکنی. ما یه استادی داشتیم، خیلی استاد ارجمند و نازنینی بود و هست، خدمتشون میرسیدیم آی حال ما رو میگرفت، آی میدونستیم دیگه، اولین بار ما تو مدرسه همون حوزه علمیه جایزه به همون دادن به عنوان بهترین مستشکل، گفتن که خوب سوال میکنیم، ما استاد سر کلاس حرفشو پس میگرفت، از این رایج شده بود فلانی گیر بده اینجوری میشه، ما هم آقا بادی به قبقب انداخته بودیم دیگه، نمیشناختیم خودمونو. خدمت این استاد رسیدیم، یه نفر گفت بیا برو پیش ایشون سوالات ازشون بپرس. گفتم حاجی آقا یه سوالاتی دارم. فرمود همش از سر نفهمی، یه کمی درس بخون درست میشه. عجب این برجکی میزنه، عجب. بعد چند وقت بهشون عرض کردم که یه سری یادداشت ها بنده دارم، فرمود همشو بریز دریا، همشو بریز دریا. گفتم این آدم ببین این تحویل نمیگه، این آدم خوبیه، من باید اینو، این وقتی که تحویل گرفت درسته، یه روز به ایشون تو جبهه سخنرانی میکردم، بچه‌ها گریه میکردن، عرض کردم که آقا جون من صحبت میکنم، سخنرانی دارم میکنم، سال مثلا هفتم هشتم چندم بود، دارن گریه میکنن. فرمود که اخمو همون اخمه قشنگ همیشگیش که اوج مهربانیش هم توش دیده میشد، گفت خب دیگه مغازت گرفته دیگه، برو دکونتو بگردون، چی میخوای حالا؟ گفتم نه من از این خوشحال نیستم که صحبت میکنم بچه ها گریه میکنن، سوال بنده اینه که نکنه من یه روایتی به مذاق خودم خوش میاد، بعد پیاز داغشو اضافه میکنم، بعد به نیاز مخاطب توجه نکنم، بعد اینو به خورد مخاطب بدم. روایت دار حرف خوب. بعد 5 سال که با ایشون آشنا بودیم یه بار به ما برگشت گفتش که حرف آدم حسابی ها رو میزنی. گفتم من چیکار کنم من نباشم توی سخنرانیم؟ آخه یه عالمی رو من دیدم یه جایی صحبت میکرد از عاق والدین، آخ صحبت درست دقیق و داغی بود که حد نداره، ولی من احساسم به اون گفت این داغیش یه کمی بیش از حده. خدمتشون رسیدم بعد از صحبت، گفتم که چیز بود، یعنی صحبت همش درست بود ولی یه جوری بود داغی صحبت که خیلی. گفت آره آره میدونم، هیچی نگو، من پسرم اذیتم کرده، رفتم بالا منبر داغ دل اونم گذاشتم روش، یه کمی داغتر شد. آدم خودشو نباید قاطی بکنه، لال باشه. این استاد فرمود بله راه داره تو حرف نزنی تا خودت قاطی نکنی با حرفات. گفتم چیه راهش؟ بگو. خوشحال شدم همین راهی داره. گفت باید بمیری، مرده باشی، لال باشی تا خدا از طریق تو حرفی که میخواد به دیگران بزنه. مهمترین اصل تبلیغ اینه که آدم دیگرانو با خودش مقایسه نکنه. ائمه هدی علیهم السلام در این باره اصول عجیبی رو بیان فرمودن. فرمودن ظرفیت‌های مؤمنین آدم‌ها برای ایمان 10 سهمه. یکی 1 سهم از ایمان داره، یکی 2 سهم از ایمان داره، یکی 10 سهم از ایمان داره. اون کسی که ظرفیت بزرگی داره نباید با اون کسی که ظرفیت کوچیکی داره خودشو مقایسه بکنه. من چیکار دارم به اون نماز اول وقت نمیخونه؟ نازی ابی نداره، اما آخر وقتش هم خیلی باحاله، باریکلا. ولی منم دعا کن تو رو خدا، نزن تو سرش بگو خاک مثلا تو هوا بلند شده، تو چرا نماز اول وقت نمیخونی؟ شاید ظرفیتشو نداره. چیکار میکنی؟ حدود 13 سال پیش از حضرت آیت الله العظمى بهجت که از دوستان و شاگردان ایشون به بنده می فرمودن که 13-12 سال که آقا جون چیکار کنیم تو جامعه؟ فرموده بودن در دین مردم سخت نگیرید، بگید تا می تونن در دین مردم سهل بگیرن. حال شما یه کمی روش فکر سیاسی هم بکنیم فرمایشو. اگر این فرمایش ما یک کمی دقیق اجرا کرده بودیم، بعضیا نمی اومدن روی موجهایی سوار بشن. از تساهل و تسامح حرف بزنن بعد به سمت کفر و الحاد و نفاق ببرن جامعه رو. ما خودمون بهتر بلدیم سهل بگیریم. حضرت امام اطرافیانشون می اومدن مثل ایشون رفتار کنن، خود از امام می فرمودن نه شما نمی‌تونید مثل من رفتار کنید. نمیخواد، لازم نیست اونجوری که من رفتار میکنم شما رفتار کنید. مواظب باشیم. یکی از آفات مذهبی ها اینه که انتظار دارن همه مثل خودشون باشن، که البته این آفات ریشه های دیگه ای هم داره، بحث منحرف میشه و الا من اون ریشه شو مثلا میگفتم. گاهی از اوقات ماها هرزگی نمی کنیم چون آدم مذهبیم دیگه، درسته؟ ما که دیگه هرزگی نمی کنیم. بعد میبینیم یه جوون بدبختی واسه داره هرزگی میکنه، اسلام فلان شده نامرد. آقا چرا تو دشمنشی مگه؟ آره نگاه کن، چی ناراحتی؟ چرا؟ خواهش میکنم برو علت ناراحتی تو بررسی کن. به خاطر امر خدا ناراحتی یا حسودیت میاد اون ول میگرده تو خودت داری کنترل میکنی؟ یعنی راست بگو با من حسودی؟ من آقا طرف داره یللی تللی میکنه، معصیت میکنه، زیادی ناراحت شدی، چه خبره؟ چیکار داری میکنی؟ چقدر اینجوری کینه اون بدبخت رو به دل گرفتی، برو دعاش کن آدم بشه. نه نمیتونم دعا کنم، فلان فلان شده. آقا تو چه انقدر ناراحتی؟ آخرش رو میبینی حسادت داره میکنه. ببخشید این بحث تناسبه ها بحث بسیار گسترده ایه، ولی رعایت برای هر کسی رعایتش او رو بزرگش میکنه. بگذارید از امیر المؤمنین امام المتقین یک کلمه برای شما عرض بکنم. عجیب کلمه ایه این کلمه نازنین. این بحث تناسبه ها رو فقط تو ذهن خودتون فتح باب بفرمایید و با خودتون از این مجلس بیرون ببرید. حسن ختامش با این کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام: سأل اعرابی عن امیر المؤمنین عن درجات المحبین. یه اعرابی، اعراب که میدونید جمع عرب نیست، ما این زمان رفته بودیم کشورهای خارجی میگفتیم مثلا از کلمه اعراب برای جمع استفاده میکردیم، بعد رفقا اومدن گفتن ببین اعراب درسته جمع مکسره و یه جورایی جمع مثل اصطلاحات قدیمه، حالا قرآنی و مثلا تعبیرات قدیم. سهل اعرابیون، یه بادیه نشینی، یه روستایی پاپتی به تعبیر ما، اومد پیش امیر المؤمنین از درجات محبین سوال کرد. امیر المؤمنین فرمود از درجات محبین سوال کرد. یعنی چی؟ درجه های اهل محبت رو برای من اعلام کنید. اهل محبت چند درجه دارن؟ ظاهرا اهل محبت به خداوند متعال باید باشه یا اولیاء خدا. امیر المؤمنین فرمود ادنا درجاتهم، کمترین درجه اهل محبت اینه. حالا ما کلاس اولو بگیم بعد کلاس های بالاتر. ادنا درجاتهم من استصبر طاعته و استعظم ذنبه و هو یظن ان لیس فی الدارین ماخوذا غیره. درجه اولش سه تا ویژگی داره. اول درجه محبت، گناه خودشو بزرگ میشموره، طاعت خودشو کم میشموره، احساسش اینه که در دو دنیا کسی رو غیر او نمیخوان مؤاخذه بکنن، فقط خدا اونو میخواد یقش رو بگیره، به بقیه کاری نداره. آقا شما در میان گوسفندان به چرا ببرید گوسفندان رو، اذان بگن به گوسفندان نگاه میکنی بگی اینا چرا نماز نمیخونن، منم مثلا. آقا اون گوسفند اون آدم که نیست، گوسفند با آدم خیلی فرق میکنه. آدم باید خودشو تک بدونه، قاطی نکنه اینقدر با دیگران. بعد که تونست خودشو مستقل ببینه، تناسبه ها رو هم خواهد توانست ببینه. مثل آقا داماد، آقا داماد رو دیدید که تو جلسه دامادی نشسته، خب خیلی مؤدب، خیلی مرتب، خیلی مؤدب، چایی میارن تعارف میکنن، چایی بفرمایید، میگه نه خیلی ممنون. ببین این صدا رو تو از کجا داری در میاری؟ هیچ وقت اینجوری حرف نمیزدی با این ولوم. میگه ببین الان تمام حرکات و سکنات من زیر ذره بینه، من باید درست حرف بزنم. وقتی دیگران بگو بخند، تخمه میخورن، چیزی میخورن، خب بفرمایید، لطیفه میگن، از جوونیاشون میگن به این آقا داماد بیچاره بدبخت عرق ریز دارن. حالا الان دیگه اینجوری نباید باشه، خیلی پر رو شدن جوونا، ولی هی تیکه میندازن و اینم نشسته صفر. آقا بخور شما هم راحت باش. میگه نه منو دارن میپسندن، شما که آب از سرتون گذشته، درسته منو دارن میپسندن، اصلا خودتو قاطی نمیکنه. درسته آقا داماد اینجوریه دیگه، یه بعده بفرمایید، جلسه عقد و عروسی نیست، درست شب میلاده، خبری نیست. آقا داماد خودشو با بقیه قاطی نمی کنه. آه نشست، چون موضوع جلسه اونه. یه مثال دیگه هم بزنم یا نزنم؟ وقتهایی که ما خودمونو جدا می کنیم از جمع، قاطی نمی کنیم. مثال بزنم، خوشت اومده این مثال قبلیه میگی بزن ها. حالا مثال بعدی هم میذارم. مثال بعدیش وقتی که ما داریم جون میدیم، اطرافیان پیش ما، اصلا قاطی نمی کنی خودتو، تو عالم خودتی، فضولی نمی کنی به کار کسی. تو چرا این کار نکردی؟ تو چرا اینجوری نشستی؟ تو چرا اونجوری بودی؟ چی کار داری؟ تو بمیر، تو مردن تو انجام بده. آدم وقت دامادی، وقت مردن، خودشو با کسی قاطی نمی کنه. امیر المؤمنین می فرماید مؤمن، محب، عاشق، در حد اقل درجه خودش رو هیچ وقت با کسی قاطی نمی کنه و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره. فقط منو میخوان مؤاخذه کنن، از شما که نمیخوان سوال کنن. آقا این صحبتایی که ما اینجا داریم میکنیم الان، آقا داماد این جلسه ما کیه؟ همه نگید، همه که آقا داماد نمیشن که، تو یه جلسه خاصی های یه دونه. الان هر کسی باید انگوشش رو بلند کنه بگه آقا منم، بنده هم میگم منم. کل این جلسه بهانه برای آدم شدن من. حالا بنده وظیفم اینجا انجام، من نمیدونم شما رو خود نکه، شما که خیلی بهتر از منید. هر کدوم از شما از این جلسه میرید بیرون میگن آقا این جلسه برای کی تشکیل شده؟ برای من تشکیل شده بود. من چی کار بقیه دارم؟ آقا این جلسه قرارش کیه؟ هر کی بود دیگه، من، نه ما، من. این حداقل. آقا اون اعرابی پاپتی فقش را علی الاعرابی، غش کرد افتاد رو زمین، آوردن آب ریختن رو صورتش، به هوشش آوردن. بابا فعلا کلاس اول رو به توضیح دادن. فلما افاق قال هل درجتون اعلا منها، وقتی که به هوش اومد گفت یا علی درجه بالاتر از اینم مگه هست؟ امیر المؤمنین فرمود نعم سبعون درجه، 70 درجه دیگه بالاتر از اینم هست. تو حداقل درجه رو تحمل نکردی، من چی بهت بگم؟ شما فکر میکنین امیر المؤمنین بیاد درجات بالاتر رو برای ما بگه ما میفهمیم؟ من که نمیفهمم به خدا، من همین اولیشو توش موندم. عمل سخت برای هر کسی چه عملیه؟ هر کسی به خودش بپردازه ببینه عمل سخت برای خودش چیه. او باید به این موضوع نگاه کنه. عمل سخت برای هر کسی با عمل سخت برای دیگری، و مقایسه های نابجا نکنیم. حتی خودمونو با خوبه های عالم هم مقایسه نکنیم. بدی های دیگران رو هم سخت گیرانه باهاشون برخورد نکنیم. انشاءالله انشاءالله روزهای نزدیک به مناسبت امیر المؤمنین یک کلام بلندی از نهج البلاغه امیر المؤمنین هست، میخوام خدمت شما تقدیم کنم. گذاشتم اون کلمه رو اگر خدا عمر داد و توفیق داد اون روزها خدمت شما عرض کنم. انشاءالله خدمت شما هم توصیه، وصیت یا خواهش خواهم کرد، تمنا خواهم کرد این کلمه کوتاه و بلند امیر المؤمنین رو بنویسید. یه نیم صفحه میشه، اندازه این کاغذی که بنده همراه هم هست، بنویسید زیر میز توی کارت، همیشه تو جیب خودتون داشته باشید. اونجا من عرض خواهم کرد در اون کلام امیر المؤمنین، کسانی که اهل عمل نیستن چه آدم های بدی هستن. من نگر داشتم میخوام داغ امیر المؤمنین تو جیگرت آتیش بزنه، بعد این کلام امیر المؤمنین رو برات بگم که همچین ها حک بشه انشاءالله تو قلب نورانی. اهل عمل بودن اینه که آدم یه روحیاتی داره. اهل عمل خودشون رو بقیه قاطی نمی کنن، مقایسه نمی کنن خیلی دیگران رو با خودشون، سخت نمی گیرن به دیگران. مشخصات کامل این بحث رو تو اون روایت انشاءالله خواهیم خوند. تناسبها رو رعایت می کنن. این از اولین جواب برای این که عمل سخت چجور عملیه. برو عمل سخت خودت رو پیدا کن. در گوشی هم یه مطلبی رو عرض کنم، بعضی دنبال استاد اخلاق میگردن برای همینه. یعنی میگن که خدای ما کار خوب انجام میدیم، کارهای بدی هم حالا تا اونجایی که میتونیم ترک میکنیم، ولی آن کدام کار بد است که اگر من ترک کنم آدم میشم؟ آن کدام کار خوب است که اگر من انجام بدم خیلی آدم میشم؟ استاد خصوصی برای اینجاها به درد میخوره. اگه پیدا کردی سلام ما رو هم برسون، التماس دعا داریم، آدرس هم به ما بده. این پاسخ اول. پاسخ دوم در پیدا کردن کار سخت. نوع اول از کارهای سخت کارهایی هستن که بسیار آسان انجام میگیرند. کار سخت اینه که کارهایی بسیار آسان تو کنترل بکنی. مثل چی؟ مثل زبون. زبون تو کنترل کنی چقدر سخته؟ زبون راحت میدوه، راحت تکون میخوره، راحت حرف میزنه. در روایات باب زبان نمیخوام مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، ولی همه رو گرفتار کرده. فقط یه نکته خدمت سروران خودم در محضر زبان عرض بکنم، فداد بشم. خدا مخلوق داره، مخلوقش شمایی، مخلوقش این عالمه، درسته؟ خلق کرده، قرآن رو خلق کرده، شما هم خالقی. شما اولین چیزی که خلق میکنی کلمه است و کلام، حرف که میزنی، سلام، حالت چطوره، این دوتا خلق شد، از دهان شما خارج میشه، در یه بسته‌بندی قرار میگیره، هست تا روز قیامت تمام مخلوقات خودتو میبینی، زشت، زیبا، کثیف، تمیز، نورانی، کورانی، همه جوره. وقت مخلوقاتت میان میگن بیا بریم با هم، با مخلوقات خودت یا به بهشت خواهی رفت یا نعوذ بالله به مراتب پایین بهشت. مخلوقم که دیگه معدوم نمیشه که، این کلمه از زبانت خارج شد، شد یک مخلوق از جانب شما. چی خلق کردی؟ مراقب باش. رسول گرامی اسلام میفرماد ما عمل من لم یحفظ لسانه، کاری نکرده کسی که زبونشو حفظ نکنه، کاری نکرده. ولش کن بنده توضیح دارم، حاشیه میزنم، کاری نکرده، هنری نکرده، زبونش رو کنترل نکرده، چیکار کرده؟ اولین گروه از کارهای سختی که باید کنترل کرد کارهایی است که به آسانی انجام میگیره. یک، زبان. در مرتبه دوم نگاه، در مرتبه سوم گوش. گوش دادن آسونه، کنترل گوش. دیدید اولیاء خدا گوششون چیزی مواظبت میکنن؟ غیبت نه توش، غیبت نه توش، کار سخته. اولین گروه از کارهای سخت کارهایی است که به آسانی انجام میگیره. دومین گروه از کارهای سخت، هی من میخوام به مناسبت میلاد امشب بپردازم، میگذاریم برای فردا که روز میلاد هست ما بحث میکنیم، ولی هی دلم دنبال خانه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلامه. نمیدونم کلام رو قطع کنم، هم بذارید کلام رو قطع کنیم. لا اله الا الله. دومیشم بگم بعد بپردازیم به این نکته. دومین گروه از کارهای سخت کنترل کارهایی که آدم بهش عادت کرده، تغییر عادت. فضحه سوء العاده، میفرماد هر کی عادات خودش رو کنترل نکنه سوء عادت او رو بیچاره میکنه. ببین فدات بشن، مثال خیلی روشن، چشم چرانی نکن، حرامه. در اثر روح معنوی نازنینی که پیدا کرده دیگه نمیخواد نگاه حرام کنه، آدم خوبی شده، توبه کرده، آفرین. قلب نورانی پیدا کرده، زشتیشو دیده، آفرین. قلب با صفایی پیدا کرده، صفای نگاه نکردن به نامحرمو حس کرده، آفرین. تصمیمش هم گرفته، آفرین. مارمیزون هم داره کمکش میکنه، آفرین. شیطون هم که دستش بسته است تو مارمیزون، شیطونی وجود نداره، قول که دروغ نمیگیش، نمیشه که به ما دادن. خب بازم چشمش هرزگی میکنه، این چیه؟ این مال عادت بدشه. عادت بد آدم رو به رفتار بد وادار میکنه. بعد هزار بار توبه کردن، بدون اینکه تو آدم بدی باشی، خود به خود اون کار بد رو انجام میدی. عادت بد خیلی بده، عادت بد خیلی بده. عادت الکی هم به کاری پیدا نکنید. دیدید بعضیا تا میخوان فکر کنن یه دفعه شروع میکنن یا گوششون رو بازی میکنن، یا نمیدونن با ریششون بازی میکنن، یا ناخوناشون رو چیکار میکنن. اصلا عادت با عادت مخالفت کنید. با عادت بد پیدا کردن، با عادت بی خود پیدا کردن، چیزی نگذارید به عنوان عادت بد توتون قرار بگیره. هر عادت بدی دارید بگید اطرافیانتون بهتون بگن، بگن می فلانی تو این عادت رو داری یا. دومین گروه از کارهای سخت کارهایی هستن که آدم باشش عادی شده، حالا میخواد بشکنه نمیتونه. آی شکستن اینا قهرمان میخواد، آی تغییر اینا پهلوان میخواد. آدم عادات خودش رو تغییر بده. برگردیم به مثال زبان، به مثال تناسبها. من میخوام مثالهای از کل بحث امروز از زندگی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام براتون بزنم. یه مثال زبان بزنم، این جیگر شما رو آتش بزنم. خدا ما رو از سربازان خالص الولا و خوب امام زمان علیه السلام قرار بده. الهی آمین گفتی، مطمئن دیگه، میخوای دیگه اینو؟ خب من یه مثال بزنم از یک اشتباه زشت یکی از یاران خوب امام حسن مجتبی. یار خوب امام زمان میخوای بشه دیگه؟ خب باشه دیگه، ما که حرفی نداریم، حق خدامونه. ولی کنترل زبان، آقا امام حسن مجتبی نشسته بود داشت عهدنامه رو امضا میکرد، یه دفعه نام نمیبرم. کسی که به شهادت رسید در راه محبت اهل بیت، از دوستان امیرالمؤمنین بود، اومد گفتش که ای امام حسن، معتقد بود با آقا، گفت ای امام حسن کاش هم من مرده بودم هم تو مرده بودی، من این صحنه رو نمی دیدم که تو صلح با معاویه رو امضا کنی. آقا امام حسن مجتبی بعدن درخواست زبون آدم بتونه یه دقیقه کنترلش کنه، نتونست دیگه، جیگرش هم برای حرفای خوب میسوخت. نه آدم منافقی بود، امیرالمومنین وعده شهادت بهش داده بود، به همون وعده هم به شهادت رسید. خوبا، نه از اون بدا. اگه میرسید کربلا جزو یاران امام حسین بود. ولی خب دیگه آقا امتحان که سخت میشه، ادعا نکنیم هیچ وقت، هی مدام برید در خونه خدا بگید خدا من هیچی نیستم، هیچ غلطی هم نمیتونم بکنم، من ضعیفم، من بدبخت بیچارم، من دستم خالیه، خدا من آدم نیستم، آقا فکر رو من حساب نکنی، بیا حالا آدم شدی بیا امتحان حسابی ازت بگیرم، من ضعیفم. خیلی اینو در خونه خدا، ارحم عبدک از ضعیف، ذلیل، مسکین، جاهل، یه ذره ادعا کنی یک امتحان محکمی میاد آنچنان به زمین میخوری که بیدینای عالم اینجوری به زمین نخورن. من نمیدونم این آقای نازنین چرا اینجوری به زمین خورد جلو امام حسن. آقای امام حسن بعدن جلوشو گرفت یه بار، فرمود فلانی اون روز اون حرف و زدی، من تو رو بخشیدم، ناراحت نباش، سر تو بلند کن، ما به تو علاقه داریم. ولی آدم به امام زمان خودش یه همچه حرفی نمیزنه، دیگه نگوی اینجور. امام حسن مجتبی تناسبها رو رعایت میکرد، فوق‌العاده بود در این زمینه. یه یهودی تو مدینه اومد دید امام حسن چه اسب زیبا و رعنایی سوار شده، گفت مگه جد شما نمیفرمود دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافر؟ ما که همچی اسمی نداریم، ما کافریم، شما مسلمونی مؤمنی، شما که الان وضعیت بهتر از ماست. امام حسن مجتبی از اسب اومد پایین، لبخندی زد، انان اسب رو گرفت داد دست این یهودی، گفت نه آقا شوخی کردم، خواستم یه تیکه ببینم. آقا فرمود ما چیزی بدیم پس نمیگیریم، بگی عزیزم برو اسب مال تو، با اسب میخواد بهشت بشه برو مال تو. آقا نه نداره، برو مال تو. تناسب ها رو رعایت میکردن، مینشست با یک اسیر خاک نشین اینقدر باشون صحبت، فقرایی که از گدایی پول در آورده بودن، امام حسن مجتبی مینشست بینشون، تعارف میکردن. آقا قضاشون نمیخورد، میفرمود قضا بیا خونه ما مهمونی، ولی حالا گپی بزنیم، گفتگویی بکنیم. به خدا رعایت میکنن، جرأت داشته باشید، جیگر داشته باشید، نگو من آدم بدیم برم در خونه امام حسن مجتبی چی کار، برو در خونه امام حسن، آقا مقایسه نمیکنه تو رو که با خودش، همه یه ضعفاتو در نظر میگیره، خوبیاتو میبینه فقط.
میگو آقا من کافر باشم خوبه، بیام اینجا امروز در خانه تو حرف بی ربط بذارم تو به من محبت کنی، بگی غریبه است این وقت بهش محبت نکنم. یه داستانی داره علامه امینی، عجیبه، پادرد گرفته بود علامه امینی سخت، میرفت حرم امیرالمومنین. خب دیگه غلام امیرالمومنین تقریبا حساب میاد دیگه، علامه امینی صاحب القدیر، زحمتی که کشیده، پیرمرد شده الان ناتوانه، انتظار داره. یا علی پام درد میکنه، مکرر میرفت این پادردش خوب نمیشد. یه روز دید یه دونه از این پابرهنه های روستانشین اومد کنار حرم امیرالمومنین، بچه علیلش رو انداخت کنار حرم، داد زد یا علی بچه‌مو شفا بده ببینم پاش راه نمیده. داد بیداد این هی تو دلش میگو عجب بیادبی داره میکنه محضر صاحب مقدس امیرالمومنین. بعد یه دفعه تو همین داد و بیدادایی که میگه بچه‌ش بلند شد راه افتاد و این گفت ممنونتم یا علی، اصلا ننشست زیارتنامه‌ای بخونه، پاشو بریم بچه رفت. علامه امینی دلش شکست، امروز گدایی کنیم ما، امروز بیاد بقیه حرفا رو بذاریم کنار. دلش شکست، با یه دل شکسته رفت تو خونه، روش هم نشد بگه آقا ما این همه میام در خونت جواب نمیدی، یه روستایی بی ادبی هم کرد، جوابشو گرفت رفت. شب خواب دید آقا رو، مولای خودش رو شب خواب دید. آقا فرموده باشن به ایشون که علامه امینی ما اگه اونو جواب نمیدادیم میرفت دیگه نمیومد پیش ما، اما تو میای، تو هرچی جوابت ندیم میای، ما تناسبا رو رعایت میکنیم. امام حسن مجتبی، خیلی ها اومدن پیش شما لا اله الا الله زبانم لال، گفتن یا مذل المؤمنین، به تو گفتن نیش زدن، به تو جگر تو رو آتش زدن، شما با محبت نگاه میکردی. من جوابهای امام حسن مجتبی رو نگاه میکردم، یه سال کسانی که اومدن به حضرت یا مذل المؤمنین گفتن حضرت چه جوابایی داده، به خدا قسم یه دونه جواب سربالا نداده، یه دونه یه ذره به کسی بد و بیراه گفته باشه نبوده. بهش میگفتن اکثرا این جوابو میدادن، نه من مذل المؤمنین نیستم. خب یه چیزی بهش بگو نفهم جاهلی که به تو این حرفو میزنه، اصلا و ابدا یه کلمه درشت بگی کسی رو دلشو برنجونه. بعضی وقتا هم میفرمود من به خاطر شما قبول کردم صلح رو، وقت این امام حسن مجتبی چجوری تحویل میگرفت. امروز بریم در خانه امام حسن مجتبی، آقا امام حسن ما امروز روز تولدت ازت ایدی میخوایم، تشنه گرسنه مهمان تو شدیم، به خدا قسم اگه راه باز بود همه این مردم میومدن مدینه راحت. امروز روز میلاد امام حسن، اولین بچه هر خانواده‌ای به دنیا میاد همه چقدر خوشحال میشن، لبخند مادرت فاطمه رو ببین، لبخند بابات علی رو ببین، چه جشنیه خونه تو. پسر اول، لبخند رسول خدا رو ببین، هی حسنش رو بغل گرفته میبوسه نوازش میکنه. امروز اهل بیت شادن، امشب شادن، آقایون هر چی میخواید بگیرید، پس فردا شب قدره ها، بار خودتون رو ببندید. آیه حسینیان، امشب شب میلاد امام حسن، میدونی یعنی چی؟ گدا میومد در خونه امام حسین گدایی بکنه، امام حسن مجتبی میفرمود اول برو در خونه داداش بزرگم امام حسن مجتبی. میرفت در خونه امام حسن مجتبی، نوشته رفت اونجا 20 دینار گرفت از آقا، بعد دوباره برگشت در خونه امام حسین گفت آقا شما هم به من عنایت کن. امام حسین فرمودن داداشم چقدر بهتون دادن؟ مرحمت فرمودن. گفت آقا 20 دینار. امام حسین رفت خانه اومد 19 دینار بهش داد. گفت آقا چرا 19 دینار؟ فرمود من رو دست داداشم نمیزنم. آیا حسینی از امام حسین چی میخواید بگیرید؟ محرم امام حسین میفرمد محرمتون چقدر از داداشم گرفتی؟ یه شبه ها، یه شب تولد امام حسن، گرفتاری داری از آقای مامثل مشتبه بگیر. شما که دوست امام حسن مشتبهی، لا اله الا الله، امام زمان معذرت میخوام، حضرت معصومه معذرت میخوام، بذارید من زبان عامیانه خودم حرف بزنم. آقا تو جمع ما هست کسی تا حالا به امیرالمومنین اهانت کرده باشه، ناسزا گفته باشه به علی؟ اگه هست بیادا، من نمیخوام بعدشو بگم. این امام حسنه که تحویل میگیره میبره خونش. نه آقا، اینا دوستن، با دوستا دیگه چه خواهد کرد؟
اومد تو مسجد پیامبر اکرم، دید هیبت شخصیت نازنینی مثل امام حسن مجتبی یه گوشه مسجد، گفت به این آدم چقدر تو دل بروه، چقدر چشم پر کنه، کیه این؟ گفتن مگه نمیشناسی؟ گفت نه من اهل مدینه نیستم، نمیشناسم. گفتن این حسن ابن علی پسر علی ابن ابی طالب. گفت ها، این پسر علیه؟ گفتن آره. گفت من خیلی دوست داشتم یه روز لا اله الا الله علی رو گیر بیارم، ناله و نفرینام و خطاب بهش داشته باشم، میرم حالا دقه دلیم و پیش سر پسرش خالی میکنم. اومد پیش امام حسن نشست، انقدر بد و بیراه به علی گفت. آقا همینجور نگاهش کرد، بعد آقا فرمود که فکر کنم تو اهل شام هستی. آره بخاره، اهل شام. من بخواد تا تعجب کرد. آقا یه کلمه فرمود، فرمود خب اهل شام همه با ما همینجوری هست. حالا راستی اهل شام هستی، تو مدینه الان خونت قرار گذاشتی جایی بری یا نه؟ گفت نه. اصلا تعجب داشت نگاه میکرد، یا آقا کیه؟ من همه بهش بد و بیرا گفتم. فرمود خب بلند شو بریم خونه ما. اومد خجالت بکشه، آقا نه. آقا فرمود بلند شو بریم، الان تو قریب، بریم خونه ما. آقا 24 ساعت خونه حضرت بود، همینجوری نان و خرما آقا می آورد، غذا می آورد، گوشت می آورد. اصلا انگار نه انگار. ای امام حسن، ما هم دوستای بابات علی هستیم، اصلا انگار نه انگار، دست ما رو بگیر ببر تو خونه، بقیه بدیامون رو نگاه نکن، اصلا انگار نه انگار. مردم این یکی دو روزه در خونه امام حسن مجتبی رو ول نکنید. شب ضربت خوردن علی بری در خونه علی، امام حسن باید تحویلت بگیره. ببین من دیگه سفارش نکنم، ما کارت گیر میفته. شب 21 میخوای بری تشییع پیکر مقدس علی ابن ابی طالب، امام حسن باید راست بده. میونتو خوب کن با آقا. آقا بردش تو خونه، موقع رفتن این بدبخت انقدر خجالت زده بود، گفت آقا تو رو خدا منو ببخش، من غلط کردم، اینقدر به شما بد گفتم. خب من نمیشناختم شما. آقا فهمون دفعه حرفشو نزن، من حرفشو نزن. خیلی آقا امام حسن مجتبی نازنینن، خیلی مظلومن. قربون حرمت برم حضرت معصومه، قربون حرمت برم امام رضا. تا حالا شب با هواپیما رفتی مشهد؟ از بالا نگاه میکنی اصلا نمیخواد بگردی، هر جا چراغ و نور بیشتر بود اونجا قبر امام هشتم علیه السلام. گاهی شده من شب اومدم از بالای سر همین قم رد شدیم، از طرف تقریبا کاشان، از بعضی شهرها اصلا مشخص اینجا گنبد و بارگاه. من اولین بار که رفتم مدینه، دو بار تو عمرم رفتم توفیق پیدا نکردم. انشالله این ماه رمضان خدا برای هممون بنویسه. شبی بود با هواپیما مدینه داشتیم پیاده می شدیم، من ناوارد شهر مدینه رو از اون بالا نگاه می کردیم. به این رفیقمون گفتم اونجا چیه؟ اون وسط یه تیکه خاموشه، اصلا نور نداره، فکر کنم برقش رفته. امام حسن اینا دارن برای چراغی که حلبه نداره گریه میکنن، اینا برای خود خواستن خودشونو بکشن.
این بغل دستی ما بغض گلوشو گرفت، گفت اینجا به خدا بقیه زیارتگاه هم به خدا. قربون صحن و سرات برم حضرت معصومه، ما هر موقع میخواییم وارد حرمت بشیم خارج بشیم دم در میستیم میگیم ادخلو، اجازه میگیریم، درسته؟ یه بار میخواستم کنار قبرستان بقی، کنار زیارتگاه بقی زیارتنامه بخونم، گفتن اول اذن دخول بخونیم، ولم اذن دخول بخونم، گفتم آخه کجا در هست، کجا دیوار هست، از کجا من باید اجازه بگیرم؟ بیابان که اذن دخول نمیخواد، اذن دخول نخوندم. چه اذن دخولی آقا، خونت کجاست؟ فدات بشم ای امام حسن، این گریه های محبت دوستان تو ببین، اینا همه محتاج نگاه تو هست. نصف ماه رمضان امشب تموم میشه، هیچ کاری نکردی، هیچ کاری نکردی، تموم شد رفت، نقشه ها داشتیم، گفتیم این دفعه آدم نیستیم، این دفعه برای شبای قبل خودمون رو مهیا میکنیم، امیدمون از خودمون ناامید شده. آقا کسی که نیمه اول کاری نکنه نیمه دوم هم گلی به سر خودش نخواهد زد. برو در خونه امام حسن بگو من نمیتونم، اصلا نمیتونم آقا. آقا سفره انداختن همینجوری غریبه ها رو راه میدن، شما هم جز به غریبه ها خودتو قایم کن. آقا مثل این که غریبه ها رو بیشتر تحویل بگیرن. نگو من دوست شما، بگو من غریبه، اصلا شما نمیشن. یا حسن ابن علی شما کی هستی؟ پسر علی هستی؟ کی هستی؟ تو انقدر هیبت شبیه رسول خداست، بذار آقا راهت بده، برو تو خونه بنشین، بعد همه که خارج شدن تو خارج نشو، بگو من اینجا آقا جون هستم با شما. دعا کنم یه جمله عزیز دلمون ذکری داشته باشن، یه یا حسنی بگیم، یه ذکری از اهل بیت داشته باشیم. یه دعا کنم خدایا امشب همه ما رو افطار مهمان